حالا به دلایلی که علوی بزرگوارشان مریض شده بودن و خیلی ارتباط تنگاتنگی با این فرزندشون داشتن که معالجاتشون رو ایشون پیگیری کنه، دیگه مجبور شدن که به مشهد برن و در کنار پدر پدر رو پرستاری کنن و درس و بحثا رو در مشهد داشته باشن. البته ما قبل از انقلاب هم با ایشون ارتباط داشتیم، اما نه ارتباط حضوری، نواره های سخنرانی های ایشون پخش می شد در مسجد کرامت که صحبت می کردن یا تفسیر قرآن داشتن و در سخنرانی ها و مجامع عمومی هم که صحبت داشتن اینها ضبط می شد و منتشر می شد و اطلاع کامل ازشون داشتیم. هم حوزه درسی داشتن و هم سخنرانی داشتن که کاملا ما با ایشون از این طریق آشنا بودیم و بعد از انقلاب هم که خب در خدمتشون بودیم و من امام جمعه بودم، در بعضی از سمینارها میامد، به خصوص وقتی که امام جمعه بودم، خب زمان جنگ هم بود، گاهی با لباس رزم ایشون در میدان رزم هم شرکت میکرد و شب جمعه که میشد یا روز جمعه بعضی وقتا خودش سریع به نماز جمعه میرساند و با همین لباس سربازی قبایی رو میپوشید روی همون لباس و عبایی میانداخت و میرفت پشت تریبون و خطبه میخوان. و اینکه امام ایشون رو به عنوان امامت جمعه انتخاب کردن، خب شاید بعضی هم پیشنهاد داشتن، اما بهترین انتخاب بود چون ایشون یک امام جمعه موفق به تمام معنا بودن. اولا ایشون خطیب بودن،
بله.
خب امام جمعه خطبه میخوانه، خطبه و خطابه خودش یکی از مراحل سخنرانی است که در طول تاریخ خطبه های خطبای بزرگ این موجه های ایجاد کرده در جامعه. ایشون با خطابه های آتشین و حماسه‌گونه‌اش به خصوص زمان جنگ چقدر به روحیه سربازان ما و به روحیه مردم و به فضای جنگی جامعه به لحاظ روحی کمک میکردن.
بله، اصلا اون خطابه های پرشور و آنچنان محکمی که ما از ایشون میشنیدیم واقعا حالا در رسانه ها بعدن دیدیم، همه مردم عزیزمون هم نمیتونن قضاوت کنن، واقعا شاید کمتر خطابه با این استحکام رو ما در اون دوران حتی در ادوار بعد ما سراغ داریم. همچنان هم که باز در نماز جمعه حاضر می شدن گویی همون سالهای آغازین انقلاب بود.
اینطوری بودن، ایشون در به تعبیر خودشون در جایگاه و یا در منبر خطابه جمعه که قرار می گرفتن واقعا شکل و شمایل یک خطیب را داشتن. خطبا در گذشته خطابه هاشون جنبه رسانه‌ای داشته، جنبه هیجانی داشته، به خصوص در شرایط ویژه که برای جامعه پیدا می شد. حالا در تاریخ هم مثلا خطیب بغدادی، اصلا بعضی ها با عنوان خطیب شناخته
شده لقبشون به همه
آره. مثلا در گذشته خطیب می آمده در میدان شهر و محل اجتماعات روی یک بلندی می ساده و خطابه ایراد می کرده و مردم از اطلاعات او، از خطابه او استفاده می کردن که سرآمد همه خطیبان بزرگ تاریخ امیرالمومنین و خطبه های ایشون در نهج البلاغه که واقعا بی نظیر خطابه های مولا، خب بسیاری هستن که در جایگاه خطابه هم قرار میگن ولی خطیب نیستن، سخنرانی میفرمایند و این فرق میکنه با خطابه. خطابه یک اصولی داره، یک ویژگی هایی داره،
فصول رعایت میکرده،
بله فصول. ولی امام شهیدمون هرگاه در جایگاه نماز جمعه قرار میگرفت واقعا خطیب بود و جذب میکرد.
آقای تقوی، از اون سالهای آغازین انقلاب خاطره ای دارید؟ از همون بالاخره هم شما امام جمعه بودین هم رهبر شهید اون زمان، امامت جمعه تهران رو عهده‌دار بودن، خاطره مشترک از اون موقع دارید که برای ما نقل کنید؟
در زمان مسئولیت هم در شهر کرد مرکز استان چهارمحال بختیاری، شاید هم یعنی یقیناً من جوانترین امام جمعه مرکز استانها بودم و ما طلبه های جوانی که توی نهاد نماز جمعه بودیم، حتی اگر ما در درس آقای خامنه‌ای شرکت هم نکرده بودیم یا با ایشان رفاقت آنچنانی نداشتیم، فکر زنده ایشان ما رو جذب کرده بود و امام جمعه جوان در اون زمان خیلی نسبت به آقای خامنه‌ای ارادت می‌ورزیدن. شاید خیلی کسانی بودن که آقا رو حتی یه جلسه هم ندیده بودن. من در یکی از این نشست‌ها و گردهمایی‌ها که آقا شرکت کرده بود و راجع به مسائل جنگ آمده بود گزارشی به امام جمعه بدن و بگن که چه کارهایی باید انجام بدن، من یک نامه نوشتم روی برگه کاغذی که دستم بود، ازشون دعوت کردم برای آمدن به شهر کرد. می‌خواست که بره از در بیرون، نامه رو دادم بهشون، رفت اونجا نخوند، سر پا بود رو تو ماشین رفت، حالا یه آمده توی ریاست جمهوری، نامه رو خونده و بلافاصله به سرگروه حفاظتشون گفتن که برید شهر کرد، مقدمات رو، مقدمات سفر من رو برای شهر کرد فراهم کنید، چون امام جمهوری شهر کرد ما رو دعوت کرده، استان محرومی هم هست و بریم اون استان بررسی کنیم. اون موقع شهر کرد هواپیما فرودگاه نداشت، هواپیما نداشت، سیمای جمهوری اسلامی هم نداشت، یک رادیو فقط داشت، دانشگاه هم نداشت، کل استان 50 کیلومتر بیشتر آسفالت نداشت، تعداد تلفن‌های خانگیش هم اینا خیلی کم بود، خیلی استان عقب مانده‌ای بود از لحاظ اقتصادی، ولی مردم تا بخوایی مردم شریف و خوبی بودن. خب ما رو با یک شرایطی پیش آمد که به اصطلاح قرعه کار رو به نام ما زدند و ما رفتیم اونجا، دعوت کردیم ایشان. چند شب بعدش سرتیم حفاظتیشون با یک دو سه نفر آمدن که شرایط سفر رو فراهم کنن و هماهنگی انجام شد. ما به ایشان که آمدن در فرودگاه اصفهان پیاده شدن، از اونجا با هلیکوپتر آمدن تو استان، ما رفتیم اصفهان به استقبالشون و از خود اصفهان رفتم به روستای سراغ سید، یه روستایی که تقریبا حدود 8 ماه 10 ماه در دل کوههای سر به فلک کشیده زاگرس و بختیاری، این روستاها اونجا تو دره‌ها که برف هم میامد راه هم نبود، اینا کسی ازشون خبر نداشت، سه هلیکوپتر هم برنامه‌ریزی کردن که بره یک جای محروم رو ببینن. با 2 تا هلیکوپتر حرکت کردیم، رفتیم در منطقه کوهرنگ، جایی هم در نظر گرفتیم هلیکوپترها روی کوه ها اونجا نشستن، پیاده شدیم، مردم ریختن از اون پایین، خب بچه های کوهستان بودن دیگه، این سینه کوه را گرفتن مثل آهو که میاد بالا، اینجور همه آمدن بالا دور آقا رو گرفتن، یکی خم شد که آقا من شما رو کولم کنم، تو بچه شهری، با همون لذی لوری میگفت شما بچه شهری هستید، تو این سنگ و صخره و شیب و دره و اینا نمیتونید راه برید، رفت جلو آقا خوابید، گفت باید بیای کول من. آقا یه خود دست به سرش کشید، محبتش کرد، گفت نه نه من میام، گفت نه باید بیای دوش من سوار بشی. بعد دیگه بچه های حفاظت آمدن چون دور کردن، گفت نه من حالم خوبه، سر حالم، منم اهل ورزش هستم، میتونم کوپه مایی کنم. خلاصه آمد و اونجا جلوی در خونه یک سیدی اونجا فرش انداختن، آقا نشست. من رفتم، یه غاری بود اونجا، خونه نبود، رفتم ببینم خونه این سید چه، دیدم که کل اساس این خونه شاید 2000 تومان نبود، یه گودی توی وسط اون خونه به اصطلاح خونه بود و چیز دیگه هم خیلی نبود، یه دوتا فرش کهنه و اینها. این سید با آقا آشنا شد، می آمد دیدن آقا به ریاست جمهوری، آقا ریاست جمهور، حتی آقا این خونشان برد، یکی از وعده ها بچه های سپاه می گفتن که میاد جلو ریاست جمهوری و میگه من میخوام برم رئیس جمهور ببینم. اصلا بودن شما با همون لباس عشایری و این سه گفت ریاست جمهور رئیس جمهور چی کردیم؟ گفت نه بشه بودن خب برو پیکار رئیس جمهور قد وقت نداره که اینجوری. بعد میگه بگید به دفتر فلانی آمده از روستای سراغ و سید بختیاری. وقتی میگفتن آقا بگو بیاد میبردنش میبردن اونجا پلو آقا و بعد میرفتن آقا مهمون سرای ریاست جمهوری جایی بود اونجا پذیرایی میکردن یک شب دو شب پلو آقا بود و یک بارم بردنش خدمت آقا تو خونه گفته امشب بیا خونه ما اونجا آقا هم خونهشون نزدیک مجلس قدیم بود یه خونه قدیمی بود که خیلی ساده سید میره خونه و قضایم اون شب شام آقا اینا یه سیب زمینی بوده و پنیر بوده و سبزی همین با نون سفره میاندازن پن میکنن که آقا میاد میشینه میبینی سید نمیخوره داره گریه میکنه میگه که چرا گریه میکنه سید قضا تو بخور بعد برمیگرده میگه که آقا به خدا ما قضایی میتونم بیارانه از این قضایی شد شما شای مملکتی به آقا میگه میگه شما شای مملکتی قضایی اینه ما قضایی مو خیلی بهتر از این اینها آقا یه خیلی محبتش میکنه بعد یه کمک حسابی هم به زندگیش میکنند و وقتی میامد ایشون کمک هم میکرد به این سید اینا آقا با ایشون رفیق شده بود خیلی حال میکرد وقتی میشه صحبت میکرد از اینا آره آقا اومد اونجا با برنامه های تو شهر کرد داشت با مسئولین سخنرانی با مردم بعد بروجن رفت و بعد همون شب هم برگشتن به این دیگه از اینجا آشنایی ما خیلی بیشتر و
دوام بهتری داشت. مسئله محرومیت زده از شهر کرد و مجموع استان عزیز شارمال بختیاری هم اونجا به نوعی کلید خورد.
باید بگیم مدیون سفر آقا بود حتی در ریاست جمهوری بعد در رهبری هم رفتن اونجا اون بچه های جهاز رو فرمودن که اولین کاری که میبینید راه اینجا رو این روستاها رو باز کنید به شبکه اصلی راه‌های استان که برای رفت و آمدشان اینا دستور فرودگاه برقرار شد دانشگاه ها آمد و الان واقعا شهر کرد یکی از شهرهای بسیار یعنی منطقه چهارمحال بختیاری یکی از استانهای بسیار زیبا و دارای امکانات بسیار خوب و فرودگاه که داره هیچ حدود 16,000-17,000 دانشگاه دانشجو داره
یا تقوی الان یکی از استانهای پر افتخار کشور با همین بهانه ما عرض ادب ویژه میکنیم به مردم عزیز و هموطنان دوست داشتنی خودمون در استان چهارمحال بختیاری این بزرگوارانی که نماد غیرت کشور هم هستن الحمدلله این روزها خوش درخشیدن در مواجهه با دشمن
ما نماز جمعه را از انقلاب داریم از امام داریم بعد از انقلاب نماز جمعه ایران در صدر فهرست نماز جمعه های دنیای اسلام قرار گرفت این مبالغه نیست از لحاظ نوع مطالبی که گفته می شود در دنیای اسلام بی نظیر است از لحاظ تأثیراتی که این نماز جمعه بر دل مردم، جان مردم، خط سیاسی مردم، تصمیم گیری های بزرگ مردم می گذارد در دنیا بی نظیر است 8 سال دفاع مقدس ما از نماز جمعه ها نیم گرفت در نماز جمعه ها تبیین شد سخت‌ترین دوران این انقلاب یعنی سالهای 59 و 60 که توطئه عظیم سیاسی علیه امام و انقلاب و کشور طراحی و اجرا می شد این توطئه در نماز جمعه ها شکست خورد مردم در طول این مدت در نماز جمعه از زبان یک امام عادل و یک نفس امین نسبت به مسائل کشورشون و مسائل جهان آگاه شدند اطلاعاتشون بروز شد اینا در هیچ جای دنیا چنین چیزی وجود ندارد این از برکات انقلاب بود
آقای تقوی 17 سال مسئولیت شورای سیاستگذاری ائمه جمعه رو عهده‌دار بودن و به نوعی با این شبکه معظم در ارتباط بودن خب یک تجربیات انبوهی رو حتما برای شما داشته اما از طرفی هم مسئولیت سختی است که از ناحیه رهبری بر عهده شما گذاشته می شوند، طبیعتا مطالباتی دارند. مطالبات ایشون آنچه که ما شنیدیم و می دانیم این است که برآمده از مطالبات مردمی است. توقعات ایشون نسبت به پرداختن امامان جمعه به عرصات که موضوعات روز جامعه، چه تریبونی برای رهبر شهید انقلاب تریبون تراز بود در نماز جمعه.
ایشون در نشستهایی که با ائمه جمعه داشتن یه سرفصلهایی رو در هر نشستی میگفتن که اینا واقعا سرفصلهای کلیدیه که اگر بخواد نماز جمعه کشور به یک نقطه پر اوجی برسه باید اینا رو دقیقا رعایت کنه. نشستهای آقا معمولا این گونه نشستا با این افراد باید بگیم یک کلاس بود، وارد اصل مسئله میشد و نماز جمعه رو و همچنین مسئولیت ائمه جمعه رو و خطبه ها رو خوب تبیین میکرد. من خودم یه موقعی به فکر افتادم که اینا رو جمع کنم، توصیه های آقا رو، و به تعبیر خود آقا که در منبر نماز جمعه اینها چگونه باید عمل کنن، تبدیل شد به یک کتاب تقریبا 300-400 صفحه‌ای که چاپم شد، خدمت آقا رو تقدیم کردم، مطالبات رهبری از ائمه جمعه کشور، که آقا مطالباتش چی بوده. اولا نماز جمعه رو آقا عنصر حفظ کننده نظام میدانست، میگفت یکی از عناصری که نظام رو میتونه حفظ کنه و پاسداری کنه نماز جمعه است. برای اینکه هر یک اجتماع پاک، زلال، باصفا تشکیل میشه و مردم هم برای عبادت به اینجا میان و بندگی خدا. این یه نکته. ایشون نماز جمعه رو بخشی از دستگاه رهبری میدونست و توصیه میکرد و این هم یک عنایتی داشت به این که این دستگاه مربوط به رهبریه، یعنی هر اتفاقی که در این دستگاه بیفته باید بگیم که موج اون دامن دستگاه رهبری رو میگیره و لذا باید خیلی مراقب بود. اگر اتفاقات خوب باشه تقویت رهبریه، اگر اتفاقات نامناسب باشه طبعا یک نوع ضعفی خواهد بود. و خب رهبری یک شخصیت حقیقی داره، شخصیت فردی داره، که حضرت آیت الله سید علی خامنه ای یه شخصیت جمعی داره. شخصیت جمعی رهبری نمایندگانشن و همه اونایی که با او کار میکننه، ولذا باید به این نکته توجه کرد. پس ایشون نماز جمعه رو، نهاد نماز جمعه رو بخشی از دستگاه رهبری به حساب می آوردن. نکته دیگه، نماز جمعه رو وسیله تربیت می دونستن، می گفتن نماز جمعه کلاس تربیت مردم به صورت عموم و شما باید به مسائل تربیتی که بتونه جنبه های تربیتی جامعه رو و افراد رو تقویت کنه. نکته دیگه که ایشون از نماز جمعه توقع داشتن و معرفی میکردن نماز جمعه رو، گفتن سنگر مقابله با تهاجم فرهنگیه. ما در برابر یک هجمه فرهنگی بعد از پیروزی انقلاب در برابر به خصوص فرهنگ غرب قرار گرفتیم. ایشون گفتن یکی از سنگرهایی که میتونه در برابر تهاجم فرهنگی دشمن مقاومت کنه و مقاومت اجتماعی رو هم بالا ببره و در سبک زندگی مردم، در ادبیات عمومی، در فرهنگ عمومی تاثیرگذار باشه، همین نماز جمعه هست. نماز جمعه رو اینطوری میدونست، یعنی یک سنگر در برابر یک تهاجم فرهنگی. نکته دیگه، نماز جمعه سنگر دفاع از انقلابه. به ائمه جمعه گفت که این سنگر دفاع از انقلابه و ائمه جمعه باید مدافع انقلاب و آرمان های انقلاب باشن، نه مدافع کسی دیگه و چیزی دیگه. اینم نکته دیگه، نماز جمعه وحدت آفرینه، باید وحدت و همبستگی و همگرایی رو در جامعه تقویت کنه. نماز جمعه که نتونه به وحدت کمک کنه، اون نماز جمعه اشکال درش هست، باید اشکالات خودش برطرف کنه. و نکته دیگری که حالا نکته های دیگر من به همینجا این مسئله رو ختمش کنم، این بخش قسمت رو که میفرماید نماز جمعه باید نقطه آرامش دلهای مردم باشه. یعنی کسی که در نماز جمعه شرکت میکنه وقتی که بلند میشه یا آرامشی داشته باشه. و اما این نماز جمعه رو تعریف میکرد تریبون تراس فرمودید، بیشتر جواب شما تو این واژه ها و عناوین است که آقا در مورد نماز جمعه داشتن. تبیین تریبون تراس باید تبیین مواضع نظام رو بکنه، مردم باید در تبیین مواضع نظام رو از جایگاه نماز جمعه، از خطیب جمعه بشنون، که خیلی مهمه این که چی رو باید تبیین کنیم. خود جهاد تبیین که در این سالهای آخر بسیار تأکید داشتن، تبیین مواضع، چرا ما در برابر امریکا موضع داریم، چرا با اسرائیل اینجور برخورد میکنیم، اینا چیزاییست که باید چرا جنگ، چرا صلح و همه اینها. البته رسانه های دیگه هم وظیفه دارن، ولی اینجا چرا ما باید تحریم رو تحمل کنیم؟ خب بریم با امریکا بنشینیم و دست به دست امریکا بدیم و زیر بار این همه مشکلات و سختی ها هم نریم. این باید تبیین بشه که چرا این نظام، چرا این موضع را داره و امریکا از ما چی میخواد.
بله.
و ما چرا اینها هزینه های هیهات من نزله، هزینه های نهضت ما حسینیه،
جایگاه سیاسی عبادی که از اون یاد بشه، ایشون مطالبهشون دقیقا همین بود.
آره.
یعنی که تنها به اون وجه عبادی توجه نشه بلکه زو ابعاد بشه. و این رو حالا من شما فرمودید در مورد نماز جمعه، میخوام آقا شهادت بدم که در همه حوزه ها ما وقتی که از اهل فن و متخصصین مثل جناب عالی در هر حوزه که تشریف میارن خدمتشون هستیم، میپرسیم که مطالبات رهبر انقلاب شد، معمولا همین جامعیتی رو که الان شما در مورد نماز جمعه فرمودید از اون با یک شکل و تنوع دیگری در مورد موضوعات دیگه میفهمن. و این نشون میده که جامعیت نگاه ایشون به امورات جامعه،
بله،
یک جامعیت ویژه‌ای است که همین هم سبب میشه که بالاخره چنین جایگاه ارزشمندی رو پیدا میکنه و از ایشون ما به عنوان حکیم یاد میکنیم.
بله.
این حکمت رو شما با این تعابیر و تعاریف به نظرم با دقت بیان فرمودید. حاج آقا در طول این دورانی که بالاخره شما مسئولیت داشتید حتما مسائلی پیش آمده، مثلا امامان جمعه بودند که احتمالا خواسته هایی داشتن، یا شخص رهبر شهید انقلاب مثلا نسبت به بعضی از این عزیزان یه دیدگاهی داشتن، تذکری دادن، هشداری دادن، اصلا شاید دستور به نمیدونم حالا عزل جا به جایی هر چی داده باشن. از این اتفاقات پدید اومده بود؟
بله، مواردی بود که ایشون یکی از خصوصیاتشون این بود که گاهی هم توصیه میکردن هم به ائمه جمعه هم به ما که امور ائمه جمعه رو اداره میکردیم، میگفتن باید حرمت افراد پیشکسوت، علمای بلاد رو به شدت نگه دارید. و میفرمودن حالا یه حکمی به شما دادن، معناش این نیست که همه رو باید کنار بزنید و با همه برخورد کنید و
با هر نوع سلیقه سیاسی.
نه، آره، میگفت که شما باید جامعه وحدت اون منطقه باشید. یه دو سه نمونه دارم که من عرض کنم. اون روزی که آقای آیت الله علم الهدا امام جمعه مشهد رو مشخص شد که بریم مشهد معرفی کنیم، صبح پنجشنبه یعنی قبل از جمعه، رو قبل از جمعه رفتیم خدمت آقا. ایشون خب خود آقا به یه تعبیر مشهدیه، زندگیش مشهد بوده، زادگاهش مشهد بوده و ازن به حضور شما با مردم مشهد هشونش داشته، خطوط فرهنگی، فکری، سلیقه‌ای، سیاسی، همه اینا رو کاملا مسلط بود.
خودشون جمعودن ما مشهدی ها.
بله. بله. بعد ایشون تقریبا سه رو در این جلسه برای آقای علم حضور صحبت کرد. گاهی سوالاتی میشد مطالبی، ولی این جلسه سه رو طول کشید. آقا صحبت های خیلی خوبی نکاتی رو بهشون گفتن. یکی این بود که آقای علم حضور رفتیم مشهد، خب یه دیدنت میان از علما، شما خودتم مشهدی هستی، خانوادشون خوب میشنن، پدرش و اخوانشون و خانواده علم حضور رو گاهی اشاره هم میکرد به شخصیت های این خانواده. گفتن که یه دو میان به دیدنشون، مسئولین میان، علما میان. حالا یه خود کارا سبک شد، به دیدن همه برو. اینطور حساب نکن که اون آقا نیامده دیدن من، این آقا آمده برن. نه، اونایی که آمدن و اونایی که نیامدن شما به دیدن همشون برو. و سر بزن ازشون، احوال پرسی بکن، با علمای مشهد گرم بگیر. ایشون برگشت گفت ممکنه بعضی ها برن یه صحبت هایی بشه، یه مطالبی، یک عده ایراد بگیرن. دوست گفت نه، شما کار خودت رو در جهت ایجاد وحدت و همگرایی انجام بده. این قضیه رو هم آقای مروی نقل کرد، میگفت که ایشون معاون روحانیت دفتر بودن، گفت که یه روز آقا به من گفت که حالا مشهد میری از علمای مشهد دیدار کن. گفت من یه لیست تهیه کردم 60-70 نفر شدن که باید. گفت بعضی از اینا پیرمردن دیگه، بیرون حتی نمیتونن بیان، برو سری بزن، مریضن، ببینید دکتری میخوان، فرض کنید که مشکلی دارن، در حد مقدوری که بتونید مشکلشون رو حل کنید، محبتشون کنید، برید سری بزنید ازشون. میگم من رفتم این لیست رو، آقای طبسی هم که خب نماینده آقا بودند و تولیت آستان قدس رضوی بودند،
بله،
گفت رفتم خدمت آقای طبسی و بهشون عرض کردم که آقا من گفته دیدن علما برو. یه لیست تهیه کردم، میخوام شما هم در جریان باشید چون نمیده. گفته لیست تو بده ببینم. لیست گرفتم و لیست دادم بهشون، بعد خودکارش داره بود، یه چند تا رو خط کشید، گفت دیدن اینا نرو. لیستو گرفتیم و بعد آمدم فکر کردم، گفتم آقا فرموده دیدن علما برید، آقای طبسی هم از یه طرف میگه دیدن اینا رو، حالا من چیکار کنم، برم نرم اینا. به نتیجه رسیدم که من آقا که نفرموده دیدن کی برو، گفته دیدن علما برو. من هم به تعبیر آقا همین رو ملاک قرار میدم، دیدن همشون رفتم، حتی اونایی که آقای طبسی روش خط کشید بود. بعد اونم با آقا گفتم، گفتم آقا من لیست برداری کرده بودم و آقای طبسی خط کشیده و تو دیدن هم، ولی من رفتم، نمیدونم کار خوبی کردم یا کار بد. آقا فهمید کار خیلی خوبی کردی، کار بسیار خوبی کردی. و اینم
اگر منتقد بودن نسبت به،
بله، حتی
جریان
حاکم، اصلا با یک دیداری که از طرف آقا رفته اصلا منقلب شدن اینا، گفتن کسی سالها از ما سر نزده، آقا اصلا منقلب شدن. حالا نمونه‌ای هم داشتن که نقل میکردن که لازم نمیبرم اون اسامی رو ببرم.
به شما گفته بودن که مثلا یکی از این آیین امام جمعه رو مثلا تغییر بدید، ایشون نباشن، باشن، با چه
آره، هم چون من ذوق آقا رو، فکر آقا رو و نگاه آقا رو میدونستم، بعضی از شخصیت هایی که میخواستیم عوض کنیم پیر مرد بودن، با یکی که منجور مرکز استان نبودن، اما آقا بهشون عنایتی داشت، میخواستیم عوض کنیم، من با آقا میگفتم که از جای دیگه خبر با آقا نرسه، ناراحت بشه، دلیلشو میگفتم کهشون در جنه. اگر میگفت که نه عوضش نکنید باشه که من نگرشم، اگر میگفت که خب خودتون تصمیم بگیرید ما این کار. یه روزی آقا بعد از نماز به من گفتن که فرمودن که شما